کلام به اینجا منتهی شده بود که در طریق ذهاب جیش به دارالحرب، چه در دارالحرب باشد مقصود بالاتره یا در دارالاسلام باشد، هیچ چیزی در دارالاسلام، اما اگر در طریق دارالحرب باشد به مقدار حاجت و ضرورت وقت میگید مازه حاجت را، حتی الف دابه، آها حتی دواهایی که لازم جراحات است و فلان اینا باید حمل بکنند و امثال اینها به مقدار ضرورت به حاجت بردارند. البته ضرورت به حاجت لازمه ای هم آن تناول نیست، تا برسد به اون مقصد عالی آها هرچی محتاج باشد، ولو دواها ولو فلان، هنوز که جنگی شروع نشده که جراحتی چیزی برای او بردارن، نه میدونن میرن که به اینجاها برسه کارها بالاخره. و قاعدتاً هم باید اون چه لوازم این سفر و این سیر هست یک عده‌ای را به اجرت بگیرن که شما این لوازم را حمل بکنید که هر وقت ما خواستیم به شما مراجعه بکنیم. بالاخره فقهرن به مقدار ضرورت، یعنی ضرورت در این مسیر تا دارالحرب، هر چی ضرورت باشد و ضرورت احتمالی است دیگه تا واقع بشه این قضایا. خب بسم الله، اینا را کسانی را بیزارد که آها حافظ این گوسفندایی که دارن میبرن ها، یا شتر یا گاو، هر چی میخوان ببرن حافظ اینها باشد. بله، کسانی را بذارن که خود دشبان باشن که برن ببینن کجاها خطرها در پیش هست، همه اینها را خبر بدهن چه بکنن، همه اینها را برای اینها اجرت قائل باشن. اما بالاخره هرچه هست مواضع حادث فعلیه تا نهایت این سفر آها باید با خودشون بردارن و بگذارن کسانی حمل بکنن اینها را در این مسافرت. و از حاجت هر چیزی که زیادتر شد، حتی اگر صوبی را برداشت و تناب پوشید فلان اینها، تا کهنه شد، وقتی کهنه شد دیگه نه اندازن دور، بازم برگردونن از همون جایی که برداشتن. بالاخره این روایت هم هست اینجور چیزا، نمیشه بگیم که این اختصار بر مورد ضرورت مطابق اصل، که اینا همه شریکن، غانمی همه شریکن، این مال شرکت را نمیتونید بدون اجازه شرکا تصرف درش بکنید الا به مقداری که کار متوقف بر اونه، این مسیر و این جهاد و این فلان و خواب جعائلی هم هست، کسانی که دلالت بکنن بر یک امر مخفیی نفس این دلالت اجرت دارد، اینا را باید رعایت بکنند، باید اینا را بدهد قبل از اینکه کار به قسمت برسد. بله، بعد اینکه قسمت شد، من اختصاص هر کسی به یک چیزهایی شد، مال خودش هر چی میخواد بکنه، ولو ببخشد به اینها، ولو ببخشد به کسانی دیگه، علایه هم این به حسب ظاهر از شاهد و یرا مالا یرا الغائب، حوائج فعلیه و حوائج در این سفر را اونا تشخیص میدهند. این روایات هم که به اقل ضرورت باید اکتفا بکند، اینها هم مال همون شاهدین ضروریات و حوائج هستند. چیزی اونا میبینن که ما نمیبینیم، ما نمیدانیم، که باید با خودشون ببرن. مثلا آب اگر محل حاجت شد یک ساقی برای خودشون تعیین بکنه، معکل و مشرب را هم در این سفر در ضروریات یک کسان دیگری مواظبش باشن. بالاخره همه چیز را معین بکنن، رئیس جیش همه این کارها را باید ملاحظه بکند و تهیه بکند، با خودشون ببرن. اینجوری و الا مال مشترکه، احتیاج خلاص شد، کهنه شده، به درد این جیش نمیخوره، بدن به اصلی که از اونجا برداشتن. آها، او هرچه صلاح دید انجام میدهد در اونو. حتی در معکل و مشرب هم به اقل ما تقع الحادث و الهی اکتفا بکنن. مثلا در معکل پرخوری نکنن، آب را زیاد صرف نکنن و امثال اینا. اونی را که رئیس جیش میبینه غیر این نیست که ما میبینیم. ما که میدانیم محل حوائج مطلقا باید استثناء بشه قبل از اینکه مال به قسمت برسد و اختصاصات برسد. لیکن یک مطلب اینجا هست، اون مطلب این است که اینجا جای تحصیل قدرت بر علیه خصم هست. قناعت کردن گاهی مخالف است با این مطلب. باید مقویاتی داشته باشن که با اون مقویات قوتشون بیشتر بشه. نباید قناعت بکنن به اقل معکل مگر در ضرورت ها، اونم در صورتی که بفهمن خودشون و خصمشون مساوی هستن و مساوی باشن، اونها علو پیدا نکنن. بالاخره فعلاذا به حسب ظاهر تقوی و مقویات اینجا مطلوبه، اینجا ترک قناعت مطلوبه، ها؟ که بتوانن حمله بکنن در اونجایی که باید حمله بکنن بر خصم. خیلی عجیب و غریب، نمیشه اندازه‌گیری کرد، نمیشه با تحفظ بر قناعت انجام داد مگر در ضرورات. کلام در ضرورت نیست، کلام در واجبات در حال اختیار قدرت. بلکه اینم هست، تجمل گاهی لازم میشه. اونا بدانن که بابا اینا متجملینن، اینا احتیاجی ندارن، از روی ضرورت نیامدن اینجا، از بیچارگی نیامدن با ما بجنگن. اینا اهل غنا و ثروت هستن، خودشون را متجمل بکنن به یک لباسهای عالی، ولی اینا قهرن نقود و غیر و فلان، اینا همه چیزشون کامله، باید از اینا ترسید. ملاحظه فرمودید، اهل تجملن اینها، شترهایی را که دارن، نمیدونم گوسفندایی که دارن، چیزایی، همه محافظه کار دارن، همه رقیب دارن، همه فلان دارن. جعائلی که برای دال بر طرق خفیه دشمن هست که قبلا هم شاید از همونا بوده که بعد مسلمان شده یا بعد مسلمان نشده، خب بسم الله احتمال دارد که به کشتن برسد کارش، درست، لیکن معامله باش میکنه. اگر تو فلان حس میره که ما به او عبور میکنیم یا به اونجا میرسیم، میخواهیم بریم بالاتر، اگر دلالت کردی فلان قدر بر تو میدهیم، قدر دیگه از تو مصروف است. ملاحظه فرمودی، بلکه هم اگر دلالت کرد میتواند با جعل او را مستغنی بکند، به طوری که هیچ معتاد به غنیمت نباشد، بعد در تقسیم میکنند لازم نیست دیگه بگیره. این مطلبی را که الان تقریبا مثل بیع و شرا و ثمن دادن بهش، فعلاحظا باید این مطلب ملحوظ بشود و ندیدم ذکر بشود، لیکن ظاهرا اینکه استثنای اونها با از واضحات اینجا جای قناعت نیست، با اختیار اینجا جای قوت است و ازدیاد و قوت است برای کسی که سبب بشود از برای ازدیاد و قوت اینها یک مبلغ زیادی از جعائل برای او قرار دادن. اینا مناسب است، نباید اینا را قناعت. تازه اگر هم قوتش توریست که هر قدر از علوفه و چه و فلان اینها بردن مستقنن ان واقع شد، بسم الله کار نداشته باشد به اونها، همون ایره که خودش دارد استفاده بکنند که از بین نرود، درخت ها را قطع نکند، شاید نوبت برسد به فتح و به این درخت های مثمر محتاط باشند. هاکذا کنو این مطلب در توی مستثنیات مغفول عنه واقع شده. نه خیر، مصالح اسلام را مگر باید رعایت نکنه؟ این مصلحت اسلامه. جعائل فی ما بعد رعایت نکنه، ضرورت که نیست، فرض ضرورت فرض دیگریه، اینا در حال اختیار این چیزا را نوشتن که بشه قناعت بشه، و الا ضد قناعت گاهی واجب میشه. زیادتی بر حاجت متعدی است، اما مقدار حاجت نه زمان هم ندارد. اگر زمان داشته باشه اینا میگن خب اینقدر بلاها به سر ما میاد، باید فکر بکنیم از کجا این زمان ها را ما ادا بکنیم. نه، نمیریم همچین جایی که همه بلاها سر ما میاد. بالاخره که کلب و خنزیر هم متملک نمیشن برای مسلمان ها، اونا هم داخل در مغنم نیستن. مسلم نمیتواند تملک بکند. آیا میتواند بفروشد به کسانی که قائل به هدیتش هستند؟ حالا کلب و خنزیر خصوصیاتی در اینها هست که در شرع ممنوع شده است مسلمان در حال اختیار و عدم اضطرار از اینا استفاده اهلی بکند. چه خصوصیاتی هست؟ مخصوصا در کلب و خنزیر که بعضی هاشون گفتن کلب اگر به احدی از والدین متولد شد، به احدی از والدین خودش شباهت نداشت، یجوز اکلو. میته است، یجوز اکلو. خنزیر که مرغوب است لحمش برای جماعتی، خیلی خیلی مرغوبه. حتی شنیدم بعد از اینه که اهل این ابتلاعات در شرب خمر هستن، به ما گوشت بلبل بدهید. فهمیدن مخصوصشون نه گوشت خنزیره. تشبیهش کرده به بلبل. بالاخره اینقدر لذیذ است پیش اینها و اینقدر مرغوب است پیش اینها. چه حکمتهایی هست که خداوند در حال اختیار بر مسلم حلال کرده، حرام کرده، بلکه غیر مسلم هم که مکلف به فروعه، اونم همین جوره حرام شده. و من احتمال میدهم یلا دیگه دور است از ما که زمان مراجعه میکردم که در مذمت هایی که برنابا در انجیلش میکند از یهود و نصارای زمان خودش، از جمله این را چیز کرده، شرب خمر و لحم خنزیر را حلال میدانند اینها، که خودش نیست از اینها، حرام میداند. بالاخره چه عرض بکنیم؟ یا قمار، خب حرام است، اما یکی از خلفا مشغول قمار بود با یکی از متشخصین زمان. یکیسی هم آمد وارد شد، گفت شما شاعر هستید، کاتب هستید، صانع هستید، نمیدونم چه هستید، چه هستید، هر چه پرسید. او گفت نه، من اینا نیستم. به رفیقش گفت مشغول باشیم، اینی که آمده نباید از اینها ما مخفی بکنیم کار خودمون را. بالاخره فعلاحظه به حسب ظاهر تقویت جیش از اهم مطالبی که مربوط به این مقامه باید استثناء بشه. جعائل هم توی این تقویت داخله. تجمل هم توی این تقویت داخله، توی مصالح اسلامه. نه اینکه اونا میانیم هیچی نیستن، گدا هستن، لات هستن. این رو ما میتونیم به چند پولی بخریم. اصلا ملاحظه فرمودیم کتب زلال مثلا، حتی تورات انجیلی که فعلا در دست اونها هست، باعث اون تحریف ها در مواضع مهمه می شود از کتب ضلال به دست هر کسی نباید باشد. برای بله یک کسانی که در رد اونها محتاط میشن به همین کتب اونا میتونن نگاه بدارن، اما دیگران نه. این تحریفاتی که شده است، گفت اون نصرانی که در زمان ما کشیش بوده، گفت که کتابخانه سوریه دست من بود، عموم از این کتابخانه استفاده میکردن، به اذن من وقتی باز میکردم یک اتاق خصوصی بود که کتابهای خصوصی در اون اتاق بود، اون دیگه هیچ که بر هیچ که راه نمیدادیم در اون اتاق، فقط من خودم که رئیس اون کتابخانه بودم اجازه داشتم برم اونجا، دیگران را اجازه نداشتم راه بدهم. رفتم دیدم به اینکه تورات یا انجیل را دیدم، دیدم روی یک اسمی یک مومی گذاشتن، یک شمعی گذاشتن. بالاخره که بعد از من این پیغمبر است. هر جور بود سعی کردم این شمعه را بردارم به طوری که زیرش پاره نشه، هرچه هست پاره نشه. خیلی خیلی زحمت کشیدم که این شمعه را دیدم. بله همین حضرت محمد صلی الله علیه و آله را. اونا میگوین در لغت خودشون، حالا لغت عبری سریانی چه هست، محمد نمیگن، میگن مدمد. مولا حضرت فرمود اونا میگن مدمد. میگه این شمعه را با یک زحمت زیادی جوری برداشتم که زیرش پاره نشه. دیدم بله اسم پیغمبر بعد از خودش را ذکر کرده است و شمعه هم روش گذاشته که کسی مطلع نشه. مدمد اسمش را گذاشته و اونا به حضرت رسول هم میگوین، میگفتن مدمد. این سبب شد از برای اینکه من اختیار کردم دین اسلام را. بعدم که آمده بود یک رساله هایی نوشت بر علیه تنصر و تعبد و اینا، نان مغفرت و نمیدونم چیزهایی که اونا دارن همه بر خلاف دین است، از خودشون جعل کردن، اینا را هم در اونجا ذکر کرده است. بالاخره بند خودم اون جوان را، جوانم بود، خیلی پیر نبود، جوان بود، آره شاید مثلا 30 سال این میزان ها داشت. بالاخره مسلمان شده بود و به قبائه اونها و کارهای جعلی اونها را و اینا را رساله هایی نوشت بر علیه اونها. به تورات و انجیل که در دست اونها هست به نظر ما از کتب ضلال است، محرفن اینها. ما جاهای مهم را یا اسقاط کردن بالکلیه، مثل مخالفین ما تفسیر نوشتن، هر جایی که قرآن بر له اهل بیت یه چیزی نوشته اصلاً کل عدم حساب کردن اون را، ملاحظه فرمودید، و یا اسقاط کردن یا ردش کردن به یک کلمه ای که خودشون داشتن از امام الحرمین. امام الحرمین در سنه 400 این میزان ها بوده، کجا انجیل و تورات دست امام الحرمین بوده، دست دیگری نبوده. بالاخره هیچ چیز از قرآن که درباره اهل بیت تفسیری ندارد مگر برخلاف، هیچ اسمی از اهل بیت این قرآن را چاپ کردند و به دست مردم میدن، شاید هم مجانی بدهند. مولا حضرت فرمودند نه، نباید اینا را در دست اونها گذاشت. فقط در دست اونایی که اهل استدلالن میفهمن که اینجا جای خیانته. چیزایی دیگه مالیت ندارد، میشه اینا را اگر حیوان است آزادش بکند. اگر یک کسی هم میل داشت بالخصوص به او، با اینکه لا قیمت له، لا یرغب فیه غیره، بدهن به او، ضامنم نیست. مثل اینکه اون حیوان را، اون چرا فلان را، اینا را نجات میدهد از این حبس، و چون لا قیمت له و لا یرغب فیه احد نوعا، لذا اینکه ضامن نمی شود کسی که اینا را ارسال بکند یا بدل بخشش به یکی بکند، بالخصوص اگر او مایل باشد. و اما اگر برداشت صرف کرد بعض چیزها را از همین غنیمت ها در غیر حاجت، در غیر ضرورت، در غیر اون چیزهایی که ما ملحق کردیم به این مطالب، در توی جعائل ذکر کردیم، نه خیر، ضامن است. یا سمن المثل فروخت است، سمن المثل را ضامن اجرت، یا اگر اجرت عمل است ضامن. اینجور نیست که هدر برود. اگر امام عصر تخصیصی داد از همین غنیمت قبل از قسمت شخصی را، فلانی را، مثل همون جعائله، نه اون محمول بر اصح ما یکونه. اگر امام عصر یا کسی را هم بالخصوص امام عصر تصریح کرده است که همکاره ماست، هر کاری که از ما صحیحه از اونم صحیحه، مثل فرض کنید بشه نسبتش به اصل مثل نسبت مالک اشتر باشد به امیرالمومنین سلام الله علیه مثلا، و امثال اینا. پس مطلق الانعام نیست در هر بیع و شرایی که واقع بشود، باید به امضای رئیس جیش باشه و اگرم امضا شد تضمین میکند رئیس جیش او را. این زیادتی بر کارهاست. هر نه کاری که بر علیه اسلام باشد این زیادتی بر اونه، نه ضامنه. رئیس جیش تضمین میکند او را، بدل میگیرد از او، اجرت المثل یا ثمن المثل را از او میگیرد. بله، کارهایی که دیگه اصول حرجی باشد بر این متصرف که کرده نمیتواند برگرداند یا بدلا بر طبق او، امامی که مختار است من بکند، فدا بگیرد، امثال اینها، امر در دست اونه، هرچرا که او اختیار کرد.
آقا این تابوت های نمادینی که شب شام غریبان از زهرا صلوات الله علیها برنامه اجرا میشه، این رو حضرت عالی ترویجش رو موافقید؟
تشییع جنازه سوری،
شب شام غریبان حضرت، تبلیغ تشویق مردم خوبه، امر خوبیه به این کار.
همه میدونن که این اون جنازه نیست و این دستگاه نیست، شبیه اونه.
ازدواجش درست نمیشه، جوان است که ازدواجش درست نمیشه. هر چی میرن
نماز جعفر به ترتیب با دعای زاد المعاد،
یا الله یا الله یا الله.
آهسته مادر ما رو دعا
کن. آهسته نکن آقا جان، نگیر نگیر آقا رو، مریضن. بگی صادق صادق اینو بگیر به ترتیب زاد المعاد. وایسید آقا جان، همونجا وایسید. از درو افضل سلام ایر افضل سلام ایر افضل سلام ارزه کم الله ایشم سلام ارزه کم الله ایشم ادامه کم الله ایشم سلام ایر
حاج آقا بچه سید دعا کرو آمده حاج آقا ارتباس دعا داری
خیلی
ان شاء الله
Allah'a emanet olun.